آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید و سپس تکرار گفتار ویژه روایت یک پیروزی رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
با نام و یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 16 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر 21 رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 5 فوریه سال 2022 میلادی. ۱۳۸۹ سال پیش در روز سیم رجب سال 254 هجری قمری حضرت امام علی نقی علیه السلام از نبرگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. آن حضرت در سال 212 هجری قمری در نزدیکی شهر مدینه به دنیا آمد و تحت راهنمایی های پدری بزرگوارش امام جواد علیه السلام قرار گرفت. ایشان بعد از رحلت پدر عهده‌دار امامت و رهبری جامعه اسلامی شد. یکی از القاب مشهور امام علی نقی علیه السلام هادی به معنای هدایت کننده بود. امام هادی علیه السلام در معرفی سیمای تابناک اسلامی راستین تلاش زیادی کرد. یکی از کارهای مهم امام هادی علیه السلام حفظ خط فکری و فرهنگی تشیع و جلوگیری از القاعات مخالفان بود. این کار نیاز به تربیت شاگردان برجسته و تشکیل حوزه علمیه و تدریس فقه و عقاید اصول اسلامی داشت که در عصر امام علی نقی علیه السلام نیز ادامه یافت. آن حضرت شاگردان برجسته همچون حضرت عبدالعظیم حسنی، ابن سیکیت اهوازی، اسماعیل ابن مهران، ابو هشام جعفری و جعفر ابن سهیل را تربیت کرد و حوزه علمی فعال و پرتلاش به وجود آورد. آن امام بزرگوار در تحکیم و استواری فقه و عقاید و فرهنگ تشیع همت جدی داشت و کتب نیز در این زمینه نگاشت، از قبیل رساله در رد جبر و تفویض، رساله در اثبات عدل و رساله در احکام دین. همچنین حضرت امام علی نقی علیه السلام برای معرفی سیمای اسلام راستین جلسات متعددی را برای بحث پیرامون مسائل مختلف عقیدتی، فکری و اجتماعی برگزار می‌کرد و در این جلسات به سوالات و شبهات مطرح شده پاسخ می‌داد. جمع زیادی از بزرگان علم و ادب نزد ایشان گرد می‌آمدند و از دریای بیکران دانش آن حضرت بهره‌های فراوان می‌بردند. امام هادی علیه السلام همواره پناهگاهی نیازمندان و گرفتاران بود و هیچگاه آنان را ناامید از خانه خیش باز نمی گردان. حضرت امام هادی علیه السلام پس از حدود 42 سال زندگی و 33 سال امامت در روز سیم رجب سال 254 هجری قمری بر اثر زهری که به دسیسی معتز 13 خلیفه عباسی توسط معتمد عباسی به ایشان خوراندن به شهادت رسید و آن امام بزرگوار را در شهر سامرا به خاک سپردند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت این امام بزرگوار سخن حکیمانه از آن حضرت را برای شما عزیزان نقل میکنیم. ایشان میفرمایند: از شر آن کس که شخصیت خیش را ناچیز می انگارد و برای خود ارزش قائل نیست ایمان مباش. و 43 سال پیش در روز 16 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل دولت موقت انقلاب اسلامی را صادر کرد. حضرت امام رحمت الله علیه در این فرمان اهداف و برنامه های انقلاب اسلامی را اعلام کرد و از دولت موقت خواست برای تحقق این اهداف بکوشد. در فرمان امام وظایف اصلی دولت موقت برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور، برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی و برگزاری اولین انتخابات مجلس شورا ذکر شده بود. همزمان با تشکیل دولت موقت در چند پایگاه نظامی رژیم شاه تظاهرات به جانبداری از انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام شد و با وجود برقراری حکومت نظامی و ممنوعیت تظاهرات از جانب رژیم شاه همچنان در سراسر ایران راهپیمایی‌های گسترده برپا بود و دامنه مبارزات مردم مسلمان ایران برای براندازی رژیم شاه هر روز گسترده تر می شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 16 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
در ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفتار روایت یک پیروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد. بشنوید.
روایتی یک پیروزی
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. شنوندگان عزیز، انقلاب ملت ایران بدون شک یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین رخدادهای بزرگ جهان معاصر است. انقلابی که بر اساس ارزش‌های دینی و تفکرات اسلامی شکل گرفت و پیروز شد و نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داد. در ایام خجسته پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. انقلابی که هنوز مانند روزهای اول زنده و پرتراوت است. جوانان انقلابی امروز پرشورتر از پدران خود در سال 1978 در صحنه مبارزه با ظلم و استکبار حضور دارند. آنان با آنکه فساد و فلاکت پیش از انقلاب را ندیده و درک نکردند و تجربه ای از انقلاب و حتی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ندارند، اکنون در تمام عرصه‌های فرهنگی، علمی، فناوری و سیاست پیشروتر از بسیاری از انقلابیون و جهادگران سالهای اول انقلاب اسلامی هستند. انقلاب ملت ایران بدون شک یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رخدادهای بزرگ جهان معاصر است. انقلابی که بر اساس ارزش‌های دینی و تفکرات اسلامی شکل گرفت و پیروز شد و نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داد. این انقلاب در زمانی محقق شد که ملل دنیا پذیرفته بودند که یا باید حاکمیت و تفکرات کمونیستی شرق را بپذیرند یا سلطه و دیدگاه‌های لیبرال سرمایه‌داری غرب را قبول کنند. بر همین اساس اندیشمندان مختلف و برجسته‌ای از مناظر متفاوت به بررسی انقلاب اسلامی ایران پرداختند. در میان نظریه‌های مختلفی که انواع انقلاب‌ها و حکومت‌ها را توجیه و تفسیر می‌کرد، انقلاب اسلامی ایران پدیده‌ای بی‌نظیر بود که با محاسبات هیچ یک از سیاستمداران و متفکران معاصر همخوانی نداشت. البته این ناهمخوانی بجا بود، چرا که برای قرن‌های متوالی دین دخالت جدی در سیاست نداشت و این مسئله‌ای پذیرفته شده در جهان بود. پیشینه تاریخی اندیشه جدایی دین از سیاست در عالم اسلام نیز به زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس برمی‌گردد. آنان به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ظلم و ستم به شمار بر مردم حکومت می‌کردند. برخی از عالمان دینی برای حفظ دین و مورا نمودن اسلام از آنچه حکام سرزمین‌های اسلامی به عنوان دین انجام می‌دادند، به این اندیشه که عالم سیاست و کار سیاسی دامان دین را آلوده می‌کند و دین از سیاست جداست رو آوردند. در واقع آنان صورت مسئله را پاک کردند و با غصب خلافت توسط افراد نالایق و بی‌دین مبارزه نکردند تا حاکمان لایق بر مسند امور بنشینند و بر اساس تعالیم اسلام جامعه را اداره کنند. البته کسانی نیز بودند که با شیطنت این مسئله را مطرح می کردند که اسلام و دین و روحانیون تقدس دارند و نبایستی در سیاست که امری نامقدس است دخالت کنند، زیرا با ورود در عرصه سیاست تقدس آنها شکسته می شود. به گفته ی آنان دین و سیاست ماهیتی جداگانه دارند و می بایست ساحت مقدس دین را از بازی و آلودگی های سیاسی به دور نگاه داشت. این نوع از سخنان به قدری در تاریخ تکرار شد تا جایی که افرادی مانند شیخ محمد عبدو، شاگرد و ملازم سید جمال الدین اسدآبادی، متفکر و مصلح بزرگ معاصر این گونه می گوید: به خدا پناه می برم از سیاست و از کلمه سیاست و معنای سیاست و هر حرفی که در سیاست تلفظ می شود و از هر اندیشه‌ای درباره سیاست که از ذهن من می گذرد و از هر زمینی که در آن یاد سیاست می شود و از هر انسانی که به سیاست سخن می گوید یا تعلیم می دهد یا درباره سیاست می اندیشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران، برای اصلاح این اندیشه انحرافی کتاب کشف الاسرار را حدود 30 سال پیش از انقلاب اسلامی در سالهای 1320 تا 1321 هجری شمسی نگاشت. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در این کتاب که میتوان آن را اولین اثر سیاسی ایشان قلمداد کرد، با اشاره به آیه 59 سوره شریفه نساء می نویسد: خدای تعالی تشکیل حکومت اسلامی داده است تا روز قیامت و پرواضح است که فرمان برداری کسی جز این سه خدا، پیامبر و صاحبان امر را واجب نکرده و چون بر تمام امت واجب کرده اطاعت اولوالامر را. آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که این اولوالامر چه کسانی هستند. همچنین امام خمینی در این باره کتاب نظارت بر حکومت را با روحانیون و فقها می داند و می نویسد: امام خمینی در این کتاب نظارت بر حکومت را با روحانیون و فقها می داند و می نویسد: تنها حکومتی که خرد آن را حق می داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را می پذیرد حکومت خداست. ما نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور مردم است اداره شود و این کار بی نظارت روحانیون صورت نمی گیرد. ایشان در بخش دیگری از همین کتاب آورده است: ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقه هاست، یعنی مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارت آن باشد. در این کتاب امام برای اثبات ولایت فقیه به روایات متعددی استناد کردند. مطالب این کتاب نشان می‌دهد که امام از همان زمان در فکر تشکیل حکومت اسلامی بودند. تردید حضرت امام خمینی بزرگترین احیاگر دین اسلام پس از امامان معصوم بود. ایشان هم در عباد معرفتی و هم در عباد علمی به احیای دین اسلام پرداخت. البته احیای اسلام ناب محمدی، چرا که از دیدگاه امام رژیم پهلوی همانند دولت‌های اموی و عباسی بود که در ظاهر اسلام را قبول داشتند اما مانع تحقق اسلام حقیقی بودند. بر همین اساس در معرفی اسلام حقیقی امام خمینی اصطلاح اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و در معرفی اسلام های انحرافی اصطلاح اسلام آمریکایی را به کار می بردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر گرانقدر ایران اسلامی که پس از امام خمینی سکاندار این انقلاب بزرگ اسلامی هستند، در بیان این دو اصطلاح فرمودند اسلام آمریکایی چیزی به نام اسلام است که در خدمت منافع قدرت‌های استکباری، اسلام آمریکایی اسلام انسان‌های بی‌درد و بی‌سوزی است که جز به خود و به رفاه حیوانی خود نمی‌اندیشند. خدا و دین را همچون سرمایه تجار وسیله‌ای برای زرندوزی و یا قدرت طلبی می‌دانند و همه آیات و روایاتی که برخلاف میل و منفعتشان باشد بی محابا به زوایای فراموشی می افکنند و یا وقیحانه تأویل می کنند. آری، این اسلام آمریکایی است که مردم را به دوری از سیاست و فهم و بحث و عمل سیاسی فرا می خوانند. ولی اسلام ناب محمدی سیاست را بخشی از دین و غیر قابل جدایی از آن می داند و همه مسلمانان را به درک و عمل سیاسی دعوت می کند و این چیزی است که ملت‌های مسلمان باید همواره از امام فقید خود و زبان گویای اسلام بیاد داشته باشند. جالب این است که بدانیم در آغاز حرکت حضرت امام خمینی جو حاکم بر جامعه ورود عالمان دینی را در سیاست نمی پسندید. اما امام خمینی رحمت الله علیه با تکیه بر آموزه های روشن قرآنی و سیره پیامبر گرامی اسلام با عزمی استوار و توکل بر خداوند متعال فعالیت سیاسی خود را توأم با فعالیت دینی ادامه دادند. ایشان در ابتدا با توجه به شرایط و ظرفیت جامعه سعی در اصلاح رفتارهای رژیم شاه کرد، اما پس از مدتی هنگامی که انگیزه های دینی و الهی جامعه را فرا گرفت و دین ستیزی حکومت پهلوی آشکارتر گردید، حضرت امام خمینی مرحله جدیدی از مبارزات را با هدف تغییر حکومت آغاز کرد. همراهان عزیز، نظام حاکم بر ایران قبل از انقلاب سعی در تخریب و تضعیف عقاید، ایمان و اندیشه های دینی مردم داشت. رژیم شاه در ایجاد بدبینی نسبت به رهبران مذهبی، تقویت فرقه های انحرافی و جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلام تلاش گسترده‌ای کرد. اما علی‌رغم این فعالیت ها، اسلام محور اصلی فرهنگ ایران بود. در حقیقت اعتقاد به اینکه این دین تضمین کننده عدالت، آزادی، صلح و امنیت و ارتقای معنوی انسان است، انگیزه حرکت و انقلاب میلیون ها تن از مردم ایران شد. حضرت امام خمینی سخنرانی های انتقادی خود را از سال 1341 هجری شمسی پس از تصویب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی آغاز کرد، چرا که این قانون بیش از هر چیز زمینه را برای نفوذ بیشتر آمریکا و اسرائیل و سلطه آنان بر کشور ایران فراهم می کرد. اعتراضات و سخنرانی های سیاسی مذهبی امام به قیام 15 خرداد منجر شد. این قیام با وحشیگری، کشتار عمومی و حکومت نظامی موقتا کنترل شد، اما 15 سال بعد بار دیگر خشم مردم ایران شعله ور شد و نظام ستمشاهی را به آتش کشید. خب دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
Amen. نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
امام روشنایی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. از اینکه با برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه هستید بسیار خرسندیم. با ویژه برنامه امام روشنایی، ویژه سال روز شهادت امام هادی علیه السلام از نبیرگان پاک و مطهر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. در بهار طبیعت گیاهان سر از خاک بیرون می آورند و با بارانهای بهاری جان تازهی می گیرند و بالنده می شوند. همه جا سرسبز و زیباست. گلها و میوه‌ها همه طبیعت را در بر می گیرند. انسان این همه عظمت و زیبایی را می بیند و مشهون از عطر خوش زندگی می شود. حالا که فراوانی نعمت، زیبایی ها و شگفتی های خلقت خود وصف خالق هستی و نشانی از تدبیر و حکمت اوست، زیبنده آن است که با دیدن جلوه های حیات انسان خود را در پرتو انوار الهی قرار دهد و از نسیم رحمت حق بهره‌ور شود و بندگی کند. امام هادی علیه السلام می فرمایند پاک و منزه است آن خدایی که محدود نباشد و در وصف نگنجد و چیزی همانندش نباشد که او را همانند نیست و او شنوای بیناست. خداوند متعال توصیف نشود جز بدان چه خود وصف کرده است، چگونگی را پدید آورد و خودش چگونه نیست. مکان را آفرید ولی خود مکانی ندارد و از چگونگی و مکان داشتنش جداست. یگانه است و بی همتا، با شکوه است و نام ها و اسماءش همه مقدسند و پاک. روز چهارشنبه 21 مارس سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، نبیره گرانقد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بنده و همکارانم در این رادیو فرارسیدن این روز غمبار رو به همه شما دوستداران آل عصمت و طهارت و تمامی آزادی خان جهان تسلیت عرض می کنم.
اجازه هست مرغ دل کبوتر حرم شود و با فرشته‌های وحی عشق هم قدم شود، اجازه هست این کبوتر نشسته در حرم پر شکستش برای مدهتان قلم شود، برای وصل آب و دانه نیست سر به زیریش، برای پای بوسیت به اشتیاق خم شود. در این حرم اگر که دم شود نوای یا علی نوای یا ابوالحسن نوای بازدم شود. کنار خان جامعه دانه می کنم دیگر زبان حاجتم همین رو دیده تر شود. منی که در تمام زندگی اول جوادیم خوشم که دای سامرایی امام هادیم.
امامت لطفی است از جانب پروردگار و تنها شامل کسانی می شود که ضمیرشان با ایمان به خدا و توحید باری تعالی عجین باشد و گرد ظلم، بطلان و دیگر معایب و نواقص بر دامان پاک آنها ننشیند. از همین رو مسئولیت امامان الهی به عنوان حجت و خلیفه خدا در زمین محدود به تبیین مسائل و تفسیر الهی از قرآن برای مانند خورشیدی هستند که نورشان بر همگان یکسان میتابد. حال اگر برخی خواسته یا ناخواسته در برابر بهره‌گیری از نور هستی بخش آنان حائل و دیوار کشیدند، خود را از کانون هدایت دور می کنند. امامان با رهنمودهای خود نهال خشک زندگی را حیات و تراوت می بخشند. امام علی ابن محمد علیه السلام معروف به هادی و نقی از جمله این بزرگان است که در سوم رجب و به قولی در 25 جمادی الاخر در سامر را به شهادت رسید. امام علی النقی علیه السلام زمانی که پدر بزرگوارش حضرت امام محمد تقی به شهادت رسید، امامت را بر عهده گرفت، در حالی که بیش از 8 سال و 5 ماه از سن او نگذشته بود. در واقع امام هادی علیه السلام مانند پدر ارجمندش در سنین کودکی به مقام ولایت رسید و مدت 33 سال رهبری اهل ایمان را عهده دار بود. امام هادی علیه السلام نیز به وسیله علمای بزرگ زمان مورد پرسش قرار گرفت و دشوارترین مسائل فقهی، فلسفی و کلامی را چنان دقیق و روشن پاسخ گفت که پرسش کنندگان را متحیر ساخت و آنان به امامت حضرت اعتراف کردند.
ولادت حضرت هادی علیه السلام 151 سال پس از واقعه کربلا از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پسری متولد شد به نام هادی علیه السلام به معنای هدایت کننده که نام پسر امام جواد علیه السلام است که به نقی علیه السلام هم معروف می باشد. نقی به معنای پاکی تا ابد. مادر امام هادی نیمه ماه ذی‌الحجه سمانه مغربیه معروف به سیده از کنیزان آزاد شده توسط جواد العلمی علیه السلام پسری به دنیا آوردند که امام دهم شیعیون شد. مادر امام هادی از همنشینی با دختران آل علی و تعالیم امام جواد علیه السلام جزو زنان مؤمنه و با ایمان زمان خود شد، به طوری که امام هادی درباره ایشان فرمودند وسوسه های شیطانی به مادرم راه نداشت و ایشان به حق امامت من آگاه بود. مدفن مادر حضرت هادی نیز در حرمین عسکریین است. نحوه به امامت رسیدن حضرت. امام هادی در 8 سالگی به امامت رسیدند. پیش از ایشان پدرشان نیز در 9 سالگی به امامت رسیده بودند. البته درباره امامت حضرت هادی همه شیعیان اجماع داشتند و کسی نیز ادعای امامت نکرد. نظیر این اجاز عیسی ابن مریم علیه السلام است که در گهواره با مردم سخن گفت و به پاک دامنی مادرش شهادت داد و خودش را نبی خداوند معرفی کرد. ویژگی های ظاهری حضرت: امام قامت متوسطی داشتند و صورت متبسم ایشان معروف بود. ایشان هنگام راه رفتن قدم های کوتاه برمی داشتند و پیاده روی برای ایشان سخت بود. هیبت و صلابت ایشان زبان زده خاص و عام بود که البته این گونه ویژگی ها در میان فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام رایج است. بارها متوکل عباسی فرمان قتل امام را صادر کردند، اما مزدوران جرأت نکردند به امام نزدیک شوند. خلافت عباسی در زمان امام هادی: امام هادی با 6 تن از خلفای عباسی معاصر بودند: معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین و معتز، که در این میان متوکل به دلیل بغض و کینه‌ای که نسبت به آل علی داشت و شدت عملی که در این راستا نشان می‌داد که حتی به تخریب قبر مطهر سیدالشهدا علیه السلام و یارانش منجر شد، بیشتر به چشم می‌آید. متوکل مردمی که می‌خواستند به زیارت حرم امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام بروند را به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. در این زمان به دلیل خارج شدن امور مملکتداری از دست عرب، عملاً خلیفه به یک مقام تشریفاتی تبدیل شد و قدرت شکسته شد. این وزرا و مشاوران بودند که خلیفه را هدایت می‌کردند. البته ویژگی‌های فردی خلفای عباسی نیز که صرفاً به دنبال خوشگذرانی بودند، به زوال قدرت دامن زد. در همین زمان به دلیل ترساندن متوکل از قدرت اجتماعی امام در مدینه، توسط امام جمعه این شهر متوکل امام را به سامرا تبعید کردند.
در نگاه اولیای دین، نشاط و شادمانی بخشی از سرشت انسان و حق طبیعی اوست و ایجاد لوازم روح بخش و طرب افزا ضروری و حتمی است. پیامبر بزرگ اسلام همیشه شادمان بودند و بر این امر تاکید می کردند. اهل بیت پاک ایشان نیز برای انسجام روح و شاد بودن برنامه‌هایی را ارائه می‌کردند. این برنامه‌ها چون قنچه نوشکفته در دل مؤمن جوانه می‌زد و محبت و عشق جمال خداوند را در کنار شکوه و جلالش از درون خاک تیره کالبد انسانی بیرون می‌آورد. امام هادی علیه السلام از جمله امامان معصوم است که وقتی می‌شنید شخصی صله رحم کرده یا مؤمنی را خوشحال ساخته و یا گرهی از زندگی برادر خود باز کرده است، بسیار خرسند و شادمان می شد و پیروان خود را از این شادمانی با خبر می ساخت تا مردم بدان کار روی آورند. اسحاق جلاب نقل می کند: در روز 8 ذی‌الحجه عید قربان برای ابوالحسن هادی علیه السلام تعداد زیادی گوسفند خریدم و ایشان تمام گوسفندان را در میان خیشان خود تقسیم کردند. به طور کلی اموری چون چهره گشاده، گفتار راست و شیرین، زیبایی و ملاحت، کمال و وقار از عوامل محبوبیت پیشوایان معصوم علیه السلام بود و شکوه معنوی آنان را در دلهای مسلمانان جای می داد و مایه عظمت اجتماعی آنان می شد. ابن شهرآشوب درباره خصوصیات اخلاقی امام هادی علیه السلام می گوید: امام هادی کاملترین مردم از نظر خوشرویی و صادقترین آنان از جهت گفتار و با نمکترین آنها از نزدیک و کاملترین آنها از دور بود. وقتی ساکت می شد شکوه وقار بر او سایه می افکند و زمانی که سخن می گفت عظمت و جلوه‌اش آشکار می شد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه امام روشنایی ویژه سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که همیشه و در همه حال پیروی خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
خودو پیدا و پنهان است، خودو پیدا و پنهان است، جهان نشست و جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشه. یا یا نباشد عیب پرسیدن، نباشد عیب پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشد. یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا باشد، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشد. یا یار عزیز دل
نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم. ببین در رنگ رخسارم بیندیش، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، این وفا باشه یا نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم. ببین در رنگ رخسارم بیندیش، بیندیش، این وفا باشه.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با رسانه‌های چینی. تاجیکستان پیشتاز رشد صنعتی در میان کشورهای مستقل مشترک منافع. با وزارت علوم تاجیکستان از دانشجویان تاجیک خواست از سفر به قرقیزستان خودداری کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شنوندگان گرامی، قبل از پرداختن به مشروع خبرها، فرارسی ایام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را برای شما تسلیت عرض میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در گفتگو با رسانه‌های چینی از برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی در پکن استقبال کرد و گفت که این بازی‌ها بیانگر دستاوردهای قدرت چین میباشد. امام علی رحمان در مصاحبه خاطرات خود را از مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 2008 پکن بیان کرد و گفت که تأثیر عمیق بر وی گذاشته است. رحمان افسود هر بار از تغییرات شگفت‌انگیز در این شهر تحت تاثیر قرار می‌گیرد، جایی که بناهای باستانی با شکوه و آسمان خراش‌ها با سبک معماری مدرن در کنار هم قرار می‌گیرند. و همچنین گفت دو کشور در 30 سال برقراری روابط دیپلماتیک در اقتصاد تجارت و سرمایه‌گذاری به نتیجه‌های بالایی دست یافتند و تعداد طرح‌های زیرساختی مهم در حوزه‌های راهبردی مانند حمل و نقل، انرژی و صنعت را به صورت مشترک اجرا کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود تاجیکستان مصمم است مشارکت راهبردی همه‌جانبه خود با چین را در دهه چهارم روابط بین دولتی دو کشور گسترش دهد و آن را با محتوای جدید و کارهای عملی قابل توجه در راستای منافع مردم غنی کند. امام علی رحمان در ادامه رابطه شخصی خود با سی جین پینگ رئیس جمهوری چین را تشریح کرد و خاطر نشان کرد که رابطه دوستانه و اعتماد بین آنها برقرار شده است. امام علی رحمان گفت ما همیشه در مورد مسائل امنیت منطقه‌ای، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بشردوستانه، تقویت ارتباطات راه و نقلات و همچنین دیگر جهت‌های مهم همکاری‌های دو جانبه و طور آشکار بحث خواهیم کرد. بازی‌های المپیک زمستانی چین از 3 فوریه آغاز شده است و تا 20 فوریه ادامه می‌یابد. امکان کاهش دستوری قیمت بلیت هواپیما در پروازهای میان روسیه و تاجیکستان وجود ندارد. در یک ماه گذشته نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه به شدت افزایش یافته و نگرانی مسافران را در پی داشته است. توضیحات عبدالله مومنزاده رئیس اداره خدمات ضد انحصاری حکومت تاجیکستان و تعداد از شهروندان تاجیک و حبیب الله عبدالزاده رئیس اداره تنظیم مقررات این کشور را در این زمینه میشنوید.
ما در بازار مسافرکشانی هوانوردی منافریس نداریم. یک تا شرکت ملی داریم سامان ایر که همگی 14 و 17 فویز بازار را تشکیل میکنند. دیگه همش شرکت های خارجی است. هست سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه از سال 2001 در خطون اکنم که در آنجا مقرر شده دارید که نرخ چیپتر را مقام شرکت ها خودشون معاین میکنند. بسیار دولت ها پرینسپی فضای آزاد قبول کرده بیند. یعنی فضای آزاد وقت قبول میکنند خدمت رسانی ها قریب که بدیم و در خطا نکنم قریب 70-80% ارزان میشه برای شرکت های هواپیمایی.
در تمام دولت ها سمت بین المللی نرخ چیپتای هواپیما آزاد است. این یکم دولت تنظیم نمیکنند. این تحت تنظیم دولتی یا اینکه یکم قانونگذاری ضد انحصاری قرار نمیگیرد. ما این را تحلیل کردیم حتی دولت های سنگیر را. حتی ما فدراسیون روسیه مقامات دولتی ضد انحصاری فدراسیون روسیه مکتوب کردیم که شما یکم تحلیل ها دارین یکم تاثیر رسانی هست. آیا فقط جواب دادن که این تحت تنظیم ضد انحصاری قرار نمیگیرد؟ این شما خودتان میدونید. در حقیقت نسبت اگر فرودگاه الماتو گیریم، نسبت فرودگاه تاشکند گیریم یا اینکه قرغیزستان گیریم، نرخ‌نما نسبتاً بالاتر است. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه اگر در فرودگاه الماتو در یک روز 10 سمالوت بشینه، از مدت 2 سمالوت میشینه.
بلیت قریب 6200 را ما رئیس مسکوا. اینا یک 15 روز پیش 3200 بود و داری ما رفت. 3200 سنده ما خریدیم پر ما رئیس رفت. بازی علا که در 6200. این کجا در نظورت؟ این نظورت یه خودش.
3200 کجا را؟
مسکوا.
سبب شما نمیدونم که از چی سبب های خیمت. کرکنو نمیدونم خودشون که چی سبب های. سبب خودشون نمیدونم. خواه خلان دینیم سر سبکتر های همین هم و اینه که دینیم سر نرمال نه اخی شش شنیم این باز بینی باد.
تاجیکستان سالی گذشته از نظری رشد صنعتی رتبه اول رو در میان کشورهای مستقل مشترک منافع کسب کرده. شیرعلی کبیر وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان با اعلام این مطلب افزود حجم تولیدات صنعتی در تاجیکستان در سال 2021 حدود 38.8 میلیارد سومانی بود که 23% بیشتر از سال 2020 است. وی گفت تولید صنعتی در تاجیکستان نسبت به مدت مانند سال 2020 نزدیک به 23% افزایش یافته است که بالاترین میزان در کشورهای عضو جامعه همسود است. این رقم در روسیه 5%، ازبکستان 9.5%، قرغیزستان کمتر از 2% و قرغیزستان 2.9% بود است. شیرعلی کبیر خاطر نشان کرد سهم صنایع از کل تولید صنعتی در سال گذشته بیشترین سهم را در صنعت معدن با 32%، تولید برق 20%، صنایع غذایی 19%، ماشین‌آلات 6%، ساخت و ساز 9%، صنایع سبک 6%، صنعت پاکسازی 5% و صنعت زغالسنگ 1%. وزیر صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان همچنین افزود سال 2021 در تاجیکستان 271 هزار تن سنگ معدن تصفیه شده، 1 میلیون 200 تن سیمان، بیش از 100 هزار تن پنبه و 19 هزار تن نخی پنبه نیز صادر کرد. شیرعلی کبیر افزود شرکت های معدنی و صنعت فلزات گرانبها در سال 2021 61% افزایش تولید داشته و 12.4 میلیارد سومانی کالا تولید کردند که نسبت به سال 2020 4 میلیارد و 700 میلیون سومانی بیشتر بوده است. رئیس جمهوری تاجیکستان 5 سال آینده را به عنوان رشدی صناعت در این کشور نامگذاری کرده است. امام علی رحمانی تاکید کرده است که در سال 2021-256 و در 3 سال گذشته 2000 کارخانه ساخته شده است. نماینده وزارت صنایع تاجیکستان هم گفتند که در جلسه ویژه راه‌های رشد بخش صنعت در تاجیکستان بررسی شد. اما اقتصاددانان معتقدند قبل از اجرای شدن این برنامه جزئیات آن باید بررسی گردد. در این زمینه بقا حاتموف نماینده وزارت صنایع، فاضل جان فتح‌اللهی اقتصاددان و حاجی محمد عمروف کارشناس مسائل اقتصادی این طرح اظهار نظر میکنند.
جانب وزارت حالا نقشه چاره بین ها در این بابت آماده شده شده است و باوری کامل دارم که ما در این سمت در عملی گردانی آن دفتر سفارش هایی که از جانب رابرت عالی کشور در نزد سناتوران گذاشته شده است ما با سربلندی البته آزادی کار میبریم.
ما باید به همون کارخانه مهنت طلب که در تاجیکستان اونها اشیای خام خود را پیدا کرده میتوانند با آنها بیشتر باید دقت دهیم.
اگر ما تکنولوژی از نقطه نظر اینوواسیونی پیشرفته رو اگر ورود کنیم و نه اینکه تکنولوژی مدرنیزاسیونی موثر رو اگر ورود کنیم اگر این کمپوزیر است همین گفته های رئیس جمهور این کمپوزیر است که ما به هدف های 5 ساله صنعتی رسیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات انقلاب اسلامی ایران با اشاره به شرایط کرونایی کشور برگزاری مراسم ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی متناسب با شرایط هر شهر و با رعایت شیوه‌نامه بهداشتی را امکان پذیر دانست. سخنران پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با یادآوری دیدگاه های دانشمندان و اندیشمندان خارجی به ویژه غربی در باره بزرگداشت انقلاب اسلامی نقطه مشترک این دیدگاه ها را دین باوری و معرفتگرایی عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به اظهارات بعضی از سیاستمداران شناخته شده غربی همچون هنری کیسینجر آمریکایی به نقل از وی گفت آیت الله خمینی رحمت الله علیه با معیارهای دیگر بغیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن میگفت و عمل میکرد، گویا از جای دیگر الهام میگرفت. دشمنی آیت الله خمینی رحمت الله علیه با غرب برگرفته از تعالیم الهی بود. به گفته مسافر انقلاب اسلامی یک هویت تسمی و ادامه‌ای و یک هویت قوی دارد. هویت تاسیسی و ادامه انقلاب اسلامی هویت کربلایی و عاشورا است و هویت غایه‌ای آن است گفتمان مهدوی است. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه با یادآوری هجمه های گوناگون دشمنان انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته برای از بین بردن غیرت دینی و ایجاد خلل در آرمان های انقلاب اسلامی تنها راه مقابله تاثیرگذار با این هجمه را اجرای دقیق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بنابر جهاد تبیین و روایتگری برشمرد. با اقدام صاحبکاران یا همون فعالان بخش خصوصی ناحیه خراسان ولایت خلتان ارزش محصول تولیدی این ناحیه 260 هزار سامانی بود که این میزان حدود 122 هزار سامانی بیشتر از سال 2020 است. جماعت قزلقلعه این ناحیه خراسان از مناطق مهم در فراوری محصولات کشاورزی و مرغداری است. در این زمینه صحبت های سفر استان خلوف رئیس جماعت دیهات قزلقلعه ولدفلو زاکروف مدیر شرکت مرغ خراسان را میشنوید.
امروز در جماعت دیهات قزلقلعه سه کارخانه صنعتی فعالیت می نماید. یک کارخانه پرنده پروری کار کرده ایستاده. چکلی که شما دیده ایستاده در این کارخانه 15-20 هزار تن پخته رو کار کرده. عین حال در این کارخانه 30 نفر بجای کار دائمی تامین هستند.
صاحب کار وطنی فخرالدین جورابی گفت اقدام گرفت که در پیشرفت ساحه پرنده پروری یک کوشش و غیرت کرده این جای ویرانه را آباد کرد. زنای خانه‌نشین صاحب جای کار گشتند، معاش خوب. ما این قفص ها را از دولت ایران آورده در اینجا بست و بند کردیم. اومدن ما را نشان دادن. ما حالا خودمون مستقلانه فعالیت داریم.
وزارت معارف و علم تاجیکستان از دانشجویان تاجیک که در دانشگاه قرقیزستان تحصیل میکنند خواست از سفر به قرقیزستان خودداری کنند. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در نشست خبری گفت که تا به امروز هیچ مانعی برای دانش آموزان تاجیک در قرقیزستان پیش نیامده است، اما امنیت شهروندان ما در آنجا تضمین نشده است و تاکید کرد از دانشجویان میخواهیم خیرن از تاجیکستان خارج نشوند، زیرا به هر بهانه مورد بازجویی و فشار مقامات قرقیزی قرار می‌گیرند. وی گفت الان روند نامطلوب وجود دارد که بعضی از دانش آموزان ما در حال بازگشت هستند. ما از آنها خواستیم که از تاجیکستان به قرقیزستان نروند. امامزاده گفت 2000 شهروند تاجیکستان در قرقیزستان تحصیل می‌کنند. وی همچنین در ادامه درباره کمبود معلم در مکتب‌های تاجیکستان گفت کمبود معلم در مکتب‌ها با فارغ التحصیلان جدید برطرف خواهد شد. گفته وی فقط در سال تحصیلی 2020-2021 حدود 16 هزار معلم فارغ التحصیل شدند که برای همه آنها شغل ایجاد نشده است. وزیر معارف تاجیکستان تاکید کرد در بعضی شهرها و بخش‌ها همچنین مشکلاتی وجود دارد، مواردی وجود دارد که معلم به روستا میاد اما مورد استقبال، پذیرش و حمایت قرار نمی‌گیرد. به گفته امامزاده این تا حد زیادی به دلیل مسائل محلی است، نه کمبود کارکنان در کشور. بر اساس آمار این وزارتخانه در سال گذشته 593 معلم از 140,000 معلم به دلیل فوت یا بیماری، 2028 معلم به دلیل تغییر محلی سکونت و 1031 معلم به دلیل بازنشستگی از کادر اداره وزارت معارف و علم تاجیکستان خارج شدند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طرز زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون رو به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. اسدبیگ منانوف، ورزشکار تاجیک، قهرمان هنرهای رزمی ترکیبی در وزن 120 کیلوگرم شد. منانوف در نیمه‌نهایی دیمیتری بابایف از روسیه و در فینال میکیتا سوویلیو از اوکراین را شکست داد. منانوف خاطر نشان کرد وی برای این بالاترین دستاورد را برای خود در نتیجه زحمت زیاد به دست آورد. به گفته وی دیگر تاجیکایی که در این مسابقه شرکت کردند نیز نتایج خوبی به دست آوردند. بهروز خورشیدزاده در وزن 70 کیلوگرم، قاسم سردار در وزن 77 کیلوگرم و جاویدان محمود در وزن 77 کیلوگرم نیز به نشان نقره این رقابت ها دست یافتند. نشانه های برنز را یعقوب جان سفروف، محمد صلاح الدینوف و بختیار حسینوف نیز به دست آوردند. باشگاه لکوموتیو تاشکند اعلام کرد که ازبک امانوف به زودی به جمع آبی پوشان پایتخت می پیوندد. صفحه رسمی باشگاه لکوموتیو تاشکند اعلام کرد که ازبک امانوف بازیکن این تیم در مذاکراتی که با باشگاه استقلال داشته است به زودی به جمع آبی پوشان ملحق می شود. امانوف هافبک هجومی تیم ملی ازبکستان، بازیکن مد نظر فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در نقل و انتقالات بود. این بازیکن قابلیت بازی در وینگر چپ و راست را نیز دارد. باشگاه لکوموتیو در ادامه را برای این بازیکن آرزوی موفقیت کرد. امانوف همچنین در صفحه مجازی خود واکنش خود را نسبت به این انتقال نشان داده است. و کمیته پارالمپیک آسیا نامزدهای دریافت جایزه بهترین تیم ورزشی سال 2021 قاره کوهن را اعلام کرد. در میان نام‌های اعلام شده نام تیم ملی والیبال نشسته ایران نیز به چشم می‌خورد که در سال 2021 میلادی در بازی‌های پارالمپیک توکیو موفق به کسب مدال طلا شد و برای هفتمین بار بر سکوی قهرمانی پارالمپیک آسیا ایستاد. علاوه بر تیم ملی والیبال نشسته ایران، تیم‌های گلوبال مردان چین، تیم بسکتبال با ویلچر مردان ژاپن، تیم میکس پوچه کره جنوبی نیز نامزدهای دریافت این عنوان معرفی شدند. ساخت بناهای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در شهر دوشنبه بر اساس برنامه پیشبینی می‌رود که در آغی اکتبر سال 2023 به پایان رسد. محمد سید زبایزاده رئیس کمیته معماری و ساخت و ساز تاجیکستان گفت تاکید می شود که ساخت بنای پارلمان و ساختمان های دولتی بر اساس همکاری تاجیکستان و چین با یاری مالی حدود 220 میلیون دلاری چین به پایان برسد. به گفته وی ساختمان جدید مجلس در کنار خیابان رودکی احداث شده و کوچه با آبنماها، جاده ها و مسیرها در مقابل آن در نظر گرفته شده است. بلندی ساخت اصلی بنای آن نزدیک به 5 متر با احتساب گنبد 70 متر و مساحت کل بنا نیز 42,874 متر مربع است. زبایزاده افزود ساختمان بنای نوی حکومت تاجیکستان در بخش مرکزی شهر دوشنبه در محدوده خیابان‌های رودکی اسماعیل سامانی قرار دارد. مساحت مجمع دولتی در تاجیکستان بیش از 10 هکتار است و در آن یک ساختمان دولتی 15 طبقه، دو اداره دولتی 13 طبقه و یک کوچه با جاده و مسیر ساخته می شود. توافقنامه یاری های بلاعوضی بین دولت های دو کشور در ماه سپتامبر 2017 در سفر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پکن امضا شده بود. در شهر دوشنبه اقدامات بسزایی برای زیباسازی مکان های عمومی و یکسان سازی نمای بناها اجرا می شود. توضیحات فیض‌الله اسکندر معاون سردار سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه را در این باره میشنوید.
در شهر دوشنبه روند کارهای ساختمانی در کوچه و خیابان‌ها با مرام ادامه داشته، در اساس نقشه ژنرالی شهر دوشنبه لایه‌های مفصلی با نقشه‌گیری محله‌های شهر دوشنبه، بنیاد بناهای استقامتی معموری، استحصالی و دیگر کارخانه‌هایی که امروز ضرور است بنیاد شده ایستادند. در کوچه‌های اساسی پروتکلی ساختمان بناهای بلند آشانه با جایگیرانی مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی در کنار را به نقشه گرفته شده، همزمان آبادانی نزد بناها، شفت کوچه ها با بنیاد آبادانی گلگشت و مواضع های استجای وسیله های نقلیات و همزمان در زیر بناها جایگیرانی توقفگاه ها برای وسیله های نقلیات به نقشه گرفته شده ایستاده است. همزمان در کوچه های اساسی کنار خیابان ها ساختمان پیاده راه ها از سنگ های خارا گذاشتن چراغ های روشن دهی کناری را و همزمان رنگ و بار بناها، اینچنین در نماهای بنا با نقشه گرفتن شکل های معماری خاص ملی به چشم می رسد.
رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت تاکید کرد که مسائل مرزی با قرقیزستان از طریق مذاکرات سیاسی مطابق با قانون های جاری حل فصل خواهد شد. افزود کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برای علامت گذاری مرز مشترک کار خود را از 7 فوریه آغاز میکند. رجبای احمدزاده اظهار کرد در حال حاضر کارگروه های تشکیل شده و هدف ما برقراری امنیت و نظم در نقاط مشترک مرز است. وی گفت با رئیس ولایت بادکن قرقیزستان تماس دارد و هر گونه اختلاف در محل حل و فصل خواهد کرد. احمدزاده افزود بر اساس قوانین جاری و سنت های موجود از هر وجب زمین خود حفاظت خواهیم کرد. همون طور که مشخص است در بعضی نقاط خانه هایی که در کنار هم وجود دارند که در کمیسیون مشترک درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد. در آخرین درگیری مسلحانه بین تاجیکستان و قرقیزستان که در 27 ژانویه سال جاری رخ داد، دوشنبه و بیشکک یکدیگر را به شدت اختلافات و شروع این تیراندازی متهم کردند. تاجیکستان و قرقیزستان 270 کیلومتر مرز مشترک دارند که در حال حاضر فقط بر سر علامتگذاری 522 کیلومتر از این مرز توافق شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. فیلم های تولید شده تاجیکستان با نام های رستم و سهراب، معلم، سفری هوایی و انیمیشن زنی پارسا در کوالالامپور ملایزیا و نمایش گذاشته می شود. هدف از برگزاری هفته سینمای تاجیکستان در ملایزیا تجلیل و ارائه فرهنگ، هنر و تاریخ و تمدن ملت کهنه تاجیک به جهانیان است. شرف شیر علی زاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با اندری کارستین سفیر هلند در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. طرف‌ها در این دیدار در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و هلند در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. دانشمندان صنعت هسته‌ای ایران موفق شدند با طراحی یک سیستم بومی پساب صنعت هسته‌ای را تصفیه و به آب قابل استفاده در کشاورزی تبدیل کنند. این سیستم با انجام دو مرحله تصفیه و روی حساب‌ها فاضلاب صنعتی را به آب تصفیه شده با کیفیت تبدیل می‌کند. بهادر شریفی سفیر تاجیکستان در امارات متحده عربی از هیئت امارات متحده عربی برای شرکت در دومین کنفرانس آب دوشنبه دعوت کرد. دومین کنفرانس بین‌المللی دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 ششم تا نهم ایون سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. با مناسبت 1050 سالگرد ابوریحان بیرونی، دانشمند نامدار ایرانی در 9 فوریه در موزه ملی تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی علمی و نظری با نام ابوریحان بیرونی، متفکر بزرگ شرق برگزار می‌شود. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان، باریکایش رئیس بانک اروپایی تجدید و بازسازی در تاجیکستان در راستای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی با بودجه بانک رشد و بازسازی اروپا بحث و تبادل نظر کرد. یوسف رحمان داستان کلی تاجیکستان گفت در پی درگیری مسلحانه در 27 انوار سال جاری در مرز تاجیکستان و قرقستان پرونده قضایی علیه مرزبانان قرقستان تشکیل شده است. وی گفت همچنین پرونده نیز در پی درگیری های مرزی اپریل سال 2021 تشکیل شده بود که تعدادی از افراد مقصر در این درگیری ها شناسایی و دستگیر شدند. و مراسم افتتاحیه رسمی دفتر جدید آزمایش و آموزش مهاجران شرکت ارس التدی با حضور آقای نیکلای کردیموف رئیس اتحادیه بین المللی مهاجرت و کار، ماکسیم الکسیف مدیر مرکز بین المللی آزمون زبان و آموزش مهاجران در دانشگاه دوستی مردمی روسیه برگزار شد. تاجیکستان در 30 سال پس از کسب استقلال خیش با 180 کشور جهان تبادل دیپلماتی داشت. همچنین این کشور با 180 کشور جهان مناسبت های تجاری برقرار کرده است. کامل بیک امید کارشناس اکادمی مدیریت دولتی راستی جمهوری تاجیکستان در این زمینه این طور اظهار نظر کرد.
در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای اروپا و عموما تمام کشورهای سیاره سیاست سولجوینا را پیش گرفتیم که نتیجه اون را ما در دستورهای آخر به خوبی احساس می نماییم. ما در آینده نزدیک گسترش رابطه های بین المللی با کشورهای که شریکی استراتژی داریم از جمله فدراسیون روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، اتحاد دولت های مستقل اروپا و جمهوری مردمی چین مین بعدم رابطه ها را گسترش می نماییم و برای جلب سرمایه گذاری خارجی به حیات اقتصادی مملکت که خیلی مهم است ادامه می دهیم. ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی در جمهوری ترکمنستان برگزار گردید که در آن از جانب سران کشورهای آسیای مرکزی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی داده شد که این از تلاش‌های پرزیدنت مملکت آید به مسئله‌های مبرم منطقه آسیای مرکزی درک می‌دهد. سال 2021 یعنی با دستاورد بزرگ نوید گردیده این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به کشورهای اروپا مخصوصا به فرانسه می باشد و در اونجا نمایش تاجیکستان تحت عنوان تاجیکستان کشور دریای طلایی در آثارخانه گیمای فرانسه برگزار گردید که به مدت 3 ماه برای کشورهای اروپا برای ساکنان مملکت‌های اروپا به نمایش گذاشته شد که در آنجا از طبیعت زیبای تاجیکستان تاریخ تمدن کهنه ما به جهانیان معرفی گردید.
ابوالقاسم فردوسی شاعر که در تاجیکستان هم به او افتخار میکنند و نام فرزندانشون را از کتاب یعنی شاهنامه میگیرند. از چند رهگذر تاجیک درباره فردوسی سوال شد که شنونده صدای آنها باشید.
وی اثری به زوال شاهنامه را ایجاد کردگی های که در آن قهرمانی های خلقی که فرز در شدند، یعنی که نظم فردوسی زنده است، میموند.
میدونم که بسیار شاعر بهترین و به هم فاده.
میدونم که فردوسی مؤلف شاهنامه است.
او یک شاعر است.
شاعر زبردستی ابوالقاسم فردوسی.
8 میلیون مشترک تلفن همراه در تاجیکستان وجود دارد. متخصصان میگویند تلفن های همراه میتواند سلامت انسان را به خطر بیاندازد. فردوس رؤوف پزشک درباره این موضوع این طرح توضیح میدهد.
تاثیر مثبت به سلامتی انسان پیش از همه وقتی که از معیار گویم که در یک شبانه روز زیاد استفاده میکنم، یعنی میتواند پیش از همه به حالت روحی و روانی انسان تاثیر رساند. و در دوم حالت البته وقتی که ببینید حتی از اوونی کودکی، از اوونی جوانی، از اوونی نورسی بیشتر حتی کودکان امروز یعنی که با استفاده تلفن های موبایلی بیشتر مشغول هستند. مثلا در تعلیم تربیت فرزند بیشتر پدر و مادر از این دستگاه ها استفاده میبرند که البته این از همون اوونی کودکی، از اوونی رشد ملکه کودک به نهایت ضرری مثبت میرساند. چون که در امروزه جامعه بیشتر به نظر میرسد جوانان و خصوصا نورسان با استفاده از گویم که این تکنولوژی موثر استفاده میکنند و اینم البته به سلامتی آنها به نهایت ضرری جدی میرساند، چون که در هنگامی گویم که نورس بودن، هنگامی کودک بودن، هنگامی وقتی که جوان است شخص در این مرحله یعنی که رشد و انکشاف یافتن ارگانیسم با گویم که در مورد است، وقتی که از تلفن های موبایلی بسیار استفاده میکنند، ببینید که ساعت های دراز حتی شبانه روزی بیشتر استفاده میکنن، البته میتواند با پیش از همه به حالت روحی روانی آنها بعدا به حالت گویم که حتی به سیستم تکیه و حرکت آنها میتواند ضرری مثبت رساند.
از دانش شنونده این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. دوران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی رسانه تاجیکستان از همکارمان آقای خالزاده.
درگیری ها در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان و ماجراهای نوبتی در این مرز با واکنش اهل قلم تاجیکستان در فضای مجازی روبرو شده است. نعمت الله میرسعیدوف یک تن از تحلیلگران و زادگان محل مورد مناقشه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان نوشته است که ماشین های ما سنگباران می شوند و حربیان قرقیز و همه این بی‌نظمی ها چشم می پوشند. رسانه‌های قرقیزستان به جای آنکه سبب اساسی مناقشه نوبتی را گویند، جانب تاجیکستان را در بستن راه و آتش فشانی عیبدار می‌کنند. هرچند موافق معلومات سرچشمه‌های غیررسمی، نظامیان تاجیکستان تنها بعد یک ساعت تیرپرانی از جانب قرقیزستان با کشادن آتش مجبور شدند. البته اغواگری نوبتی از جانب همسایه‌ها تشکیل شده بود. میرسعیدوف در ادامه خطاب به شهروندان قرقیزستان چنین نوشته است: مردم خودتان را برادران قرقیز زیر نظارت گیرید، نمانید که اغواگری بکنند. هر گونه جنگ عاقبت بد دارد. هنگامی که در مرز قوه‌های زیادی نظامی سفربر شده‌اند، عاقبت زد و خوردها را پیشگویی کردن دشوار است. یک چی معلوم است، مردم تاجیک زمین خودش را برای حمایت کردن همه امکانات‌ها را دارد. همچنین ارشاد سلیمانی خبرنگار تاجیک از کم و کاستی در مورد اطلاع رسانی از جانب مقامات مربوطه تاجیکستان انتقاد کرده نوشته است: شمار کشته ها و زخمی های جانب تاجیکستان متاسفانه به چندین نفر رسید. دسترسی به اطلاع رسمی سخت است. هیچ نهادی در تماس نیست. همپیشه هامون در کشور همسایه دقیقه به دقیقه با تکیه به مقامات دولتیشان خبر پخش میکنند، اما در ما چنین نیست. سامانی رادیو تاجیک متعلق به رادیو تاجیکستان است، از تأسیس تلویزیون جدیدی با نام سیاحی و هنرهای مردمی خبر داده نوشته است: این مؤسسه دولتی تلویزیونی می تواند با جلب مقامات وکالتدار دولتی، کمیته های رشد سیاحی و جوان و ورزش و متخصصان دیگر وزارت اداره ها برنامه های تلویزیونی درباره سیاحی و هنرهای مردمی تهیه نموده، طبق معیار قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و استحصال فروش و پهن نمودن فیلم های فرمایشی و رکلام یا تبلیغات وابسته به روش سیاحی و هنرهای مردمی مشغول شوند. در ادامه این مطلب آمده است که هدف از این همه تشبث ها در دریافت چهره های نوی هنرمندان، احیای کسب های از بین رفته ساده و رشد بخشیدن به کار آنها می باشد. حکومت کشور جهت رشد همه جانبه ساحه های سیاحی و احیای هنرهای مردمی شرایط مساعد فراهم آوردند. رادیو تاج همچنین نوشته است: امروز تمام جامعه درک نمودند که تنها هنر و دانش و ملکه می تواند در حفظ ارزش‌های ملی و عنصرهای خلقی تاثیرگذار باشد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با رسانه‌های چینی: تاجیکستان پیشتاز از نظر رشد تسهیل صنعتی در میان کشورهای متحد مشترکان منافع و وزارت معارف و علوم تاجیکستان از دانشان تاجیک خواست از سفر به قرقیزستان خودداری کنند. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه مهربان نگهداری همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. روز بسیار خوب و خوشی رو همراه با آرامش و آسایش برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.